بله، نوای ساز جناب آقای حسین بهروزی‌نیا با ساز بربط رو و همراهی جناب آقای پژمان حدادی شنیدیم. مجدد گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم نوری نژادی. خانم نوری نژادی، ابتدای صحبتاتون اشاره فرمودین نسبت به نواختن عود در مناطق مختلف ایران، مثلا بندر عباس یا کردستان که ما میبینیم از کردستان یا کرمانشاه از اون خطه آقای ارسلان کامکار رو داریم.
بله.
یا نوازندگان مختلفی که توی منطقه جنوب ما هستن، از بندر عباس، بوشهر، اهواز، که اصلا اونجا جزو اصلی موسیقیشون هستش ساز عود.
بله.
اونجا چطور هستش؟ چه گونه های نوازندگی هست؟ اصلا اونجا بیشترشون روی کردشون نسبت به همین ساز عود هستش دیگه، درسته؟
بله،
تا بربط.
بله، اکثرا من میگم حتی صحبتی که با آقای اشعری داشتم که توی قشم جزء سازندگان معروف عود هستن، نظرشون این بود که خیلی فرقی نیست بین این دوتا و در واقع یکی فقط یکم از نظر سایزش، حالا کوچیک یا بزرگ بودنش یکم با هم یه تفاوت داره، و میگفتن که توانایی در واقع عود هم همین قدره. تقریبا میگم اکثر این اساتیدی که عود رو مینوازن اون رو یه جورایی هم کامل میدونن و هم به خاطر اینکه حالا در موردش بیشتر کار شده اون رو بیشتر ترجیح میدن بخوان در واقع بسازن و آموزش بدن، چون هر دوتاش بیشتر داره انجام میشه نسبت به بربط.
درست. به نظر شما الان از طریق همین مرکز پژوهشگاهی که شما تشریف دارید میشه اقدامات و کارهایی کردش که به کسانی که وارد عرصه موسیقی میشن یا کسانی که توی عرصه موسیقی به هر حال چندین سال هستش سابقه دارن، از طریق همین میراث فرهنگی مواردی اطلاع رسانی بشه که آرام آرام در نقاط مختلف ایران، شهرهایی که این عزیزان هستن، آموزش میدن، تغییراتی لحاظ بشه، جداسازی صورت بشه؟ این کار میشه از این سمت صورت بگیره یا نه باید دست به دامن خانه موسیقی و برای ارگانهایی که مستقیما در حوزه موسیقی فعالیت میکنند بشی؟
من فکر میکنم همون خانه موسیقی و در واقع مراکزی که ارتباط مستقیم دارن با موسیقی مثل مرکز آموزش موسیقی باید از اونجاها باید این انجام بشه، به خاطر اینکه اونا در ارتباط مستقیم با هنرجو هستن و الان حالا الان کلا همیشه همینطور بوده که ساز رو وقتی که اون استاد تایید میکرده اون هنرجو هم همون رو میپذیرفته انجام میداده، به خاطر اینکه متاسفانه اختلاف نظر هست. حتی اساتیدی که ما داریم در زمینه نواختن عود آموزشگاه دارن خیلی فرقی رو برای این دوتا نمیدونن و شاید خیلی جاها همون عود رو ترجیح بدن. هنر آموزی که میخواد بره این ساز رو، حتی میگم اکثرا هم این اطلاع کافی رو ندارن که آنچنان فرقی بین این دوتا ساز هست. هنرجویی که میره و مثلا یه جورایی مشاوره انجام میده با این اساتید معمولا مستصل میمونه که حالا کدومش رو بخواد بشه. یا اصلا خیلی وقتا اون استاد آموزش دهنده تمایلش بیشتره برای عود به خاطر اینکه خودش بیشتر عود کار کرده.
بله، بله، بله.
آره، تمایز و تفکیکی برایش برای اون هنرجو قائل نمیشه که این فرقی داره این دوتا با هم، و چون حالا بیشتر اون رو تایید میکنن هنرجو هم خب به تبع به سمت عود نوازی میره تا بربط نوازی.
با این اوصاف سرکار خانم خیلی جای کار داره که ما در خود مناطق مختلف ایران در همین تهران بیایم یک اطلاع رسانی بکنیم بین اهالی موسیقی که بگیم بدون هیچ تعصبی بنا به شواهدی که بوده، به هر حال آقای قمبری مهر کم کسی نیستند در این زمینه تحقیق کردن،
احسن خیلی کار کردن
و آمدن این رو با سند و مدرک ارائه دادن که این موضوع کاملا جدای عودنوازی عرب ها هستش و ما میتونیم یک ساز مستقل خودمون رو داشته باشیم با ظرافت هایی که در سونوریته و گامبندی اون هستش. این اطلاع رسانی فکر میکنم باید صورت بگیره در تمام نقاط ایران که آرام آرام این تفکیک پذیری ایجاد بشه و هنرجو همینطور به قول شما مستحصل نشه. و اگر واقعا دوست می‌داره که این ساز رو با ظرافت‌های کامل یاد بگیره، متمایل بشه به ساز بربد، و اگر نه سونوریته عربی می‌خواد، متمایل بشه به سمت ساز عود. برمیگردیم و برنامه هفت رنگ این هفته رو به اتفاق جناب عالی ادامه میدیم. بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه هفت رنگ اختصاص داره به ثبت ملی مستندسازی ساخت ساز بربد که گفتگو میکنیم با سرکار خانم نازنین نوری نژادی، کارشناس امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور. خب در قسمت پایانی خود شما بعد از اینکه این قضیه رو ثبت میراث فرهنگی کردید، آیا خیزشی برای ثبت جهانی اون انجام دادید، برداشتید و فکر میکنید اصلا ارزشمند هستش که این کار رو بکنید؟
من البته دنبال این بودم که این کار رو انجام بدم، ولی شنیدم ظاهرا خانه موسیقی خودشون دارن این رو انجام میدن برای اینکه ثبت ملی بشه،
ثبت جهانی بشه
خودشون دارن تلاشایی میکنن.
البته و... عنوانی که من تا اونجا به ذهن دارم، یک بار از دوستان شنیدم، عنوان همون عود هستش تا اونجایی که به ذهنم هستش. بله. ولی با این معیارها، با این ظرافتایی که شما فرمودین، تحت عنوان بربط نوازی فکر نمیکنم.
من بله فکر میکنم دارن عود رو در واقع ثبت ملی میکنن، چون میگم خیلی تمایزی از نظر حالا بعضی از اساتیدی که لای خانه موسیقی هستن نمیدونن بین بربط.
بعد اونجوری مشکل پیش نمیاد که این ساز توی یک سری مناطق اعراب بوده و به هر حال اونجاها نواخته میشده، یعنی پرونده رو متمایل بکنن به سمت اعراب تا اینکه ما به نام بربط این رو ارائه بدیم؟ فکر میکنی این مشکل زا هست؟
من فکر میکنم اگه بربط باشه بیشتر تمایز پیدا کنه این ساز با اونا، حتی اگر که شکلش همون شکل عود باشه ولی با همون عنوان بربط بگن. ولی خب نظر بزرگان موسیقی مصفر.
حالا ای کاش که هم‌اندیشی صورت بگیره، چون ببینید اینها سازهایی هستن که باید حتما کنار قسمت‌های پژوهشی مختلف یک بخش تاریخ نگاری هم باشه. دوستانی که حتی شاید در امر ساز زدن و ساختن اون مهارتی ندارن، اما چون پیشینه‌های تاریخی رو اطلاع دارند میتونن مدد رسان باشن، یا کسانی که در امر ترمیم و مرمت صنایع دستی هستند به هر حال، یا حوزه باستانشناسی، اینها میتونن خیلی کمک رسان باشن. یعنی فقط اون بخش دایره تخصصی موسیقی نیستش که به خصوص توی این عرصه جهانی بتونه ما رو برای از اون مشکلات رها بکنه و به یک نقطه خوبی برسونه. امیدواریم به هر حال با هر روالی که هست این ساز از سمت ایران ثبت جهانی بشه و
بله.
خدمات شما، همکارانتون و دیگر عزیزانی که دارن کار میکنن. نام آقای ناظم‌پور رو آوردید در این زمینه، واقعا تلاش هایی کردن،
بله،
کتابی
خیلی
نوشتند، و به هر حال همه پژوهشگرانی که خالصانه کار میکنند در این زمینه، از جناب قنبری مهر بزرگ و نازنین که انشالله عمرشون دراز باشه و سایهشون همچنان مستدام، تا دوستان جوانی که دارن کار میکنن، همگی برای این آب و خاک هستش و امید که زحماتشون همچنان محفوظ باقی بمونه. خیلی لطف کردین به این برنامه هفت رنگ آمدین، کمال سپاس و قدردانی از جناب عالی. امید که در یک برنامه دیگه با یک پرونده پرونده جدیدتر در خدمت شما بزرگوار باشیم.
خواهش میکنم. منم از شما خیلی ممنونم این فرصت رو به من دادین تا حداقل یه مقدار در مورد اختلاف ساز عود و بربط گفته بشه و امیدوارم که بابی بشه برای اون عزیزانی که دوست دارن یک سازی رو که اصالت بیشتری به خودمون داره بخوان
بله،
دنبالش
درسته.
برن اون رو هم در زمینه ساختن هم در زمینه نواختن ادامه بدن و انشالله بتونیم در زمینه بین المللی هم اون رو ثبتش کنیم و واقعا باعث افتخار همه مردم ایران بشه که یک سازی رو که سالیان سال مال ما بوده و بعد تغییر نام پیدا کرده و اصلا نمیدونیم که حالا این مال ما بوده، همه عربی میدونیمش، متوجه بشیم که این ساز در واقع ریشه ایرانی داشته و مال فرهنگ خودمون بوده. ممنون از شما.
زنده باشین. من در آخر یه یادی هم بکنم از شادروان مجدد، منصور نریمان، جناب آقای عبدالوهاب شهیدی، جناب آقای محمد دلنوازی و همه عزیزانی که روزگاری گرچه عودنواز بودن اما به هر حال خدمات و ممارست های این عزیزان بودش که امروز منجر شده به این تفکیک پذیری و ثبت ملی این ساز ایرانی که به هر حال باعث تفاخر هستش. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ بودین. این برنامه به اتفاق سرکار خانم نازنین نوری نژادی، کارشناس امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، اختصاص داشت به ثبت ملی مستندسازی ساخت ساز بربط. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
برای شما ساعات و روزهای خوشی رو آرزومندم. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که در این فرصت ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه آیش باشید.
آیش.
آیش
با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و سلامتی. میهمان لحظه های شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به روستای کنگ اولیا از خراسان رضوی سفر کنیم. روستای کنگ اولیا در فاصله 160 کیلومتری از مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 150 خانوار زندگی می کنن. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. اما در بخش اول برنامه همراه میشیم با جناب آقای مرجانی، دهیار محترم روستای کنگولیا. جناب آقای مرجانی سلام، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خیر مقدم از مینم خدمت شما.
متشکرم از شما. آقای مرجانی برای ما بفرمایید که روستای کنگولیا چقدر قدمت داره؟
حدود 400 سال به بالا قدمت داره.
خیلی عالی. و در این روستا به ما گفتن که 150 خانوار زندگی میکنن، درسته؟
بله بله، 150 خانوار زندگی میکنن و حدود 700 نفر جمعیت دارن.
700 نفر جمعیت. متشکرم از شما. برای ما بفرمایید که مردمان روستای کنگولیا با چه گویشی صحبت میکنن؟
با زبان فارسی و لهجه تقریبا نزدیک به تربت هدریه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. جناب آقای مرجانی، شما به عنوان دهیار محترم روستای کنگولیا قطعاً با آداب و رسوم مردمان این منطقه به خوبی آشنا هستید. لطفاً برای ما هم بفرمایید تا با آداب و رسوم اهالی این روستا بیشتر آشنا بشیم.
مردم این روستا بسیار مهمان نواز هستن و بحث عروسی‌های خیلی خاص خودشو داره. زمان عروسی از حدود که 3 روز عروسی است در اینجا، از لحظه که خمیر میکنن بعد به حمام میبرن دامادو، بعد تمام مهمونا دعوت میشن جلو حمام، اونجا مراسم خاص خودشو داره، بعدش هم میرن سمت خانه عروس و عروس رو به قول ما دست به دست میدن که میرن به خونه داماد. خدمت شما عرض کنم که تقریبا 60-70% مردم این روستا سادات هستن.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
دوستان خوب شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از روستای کنگ اولیا از خراسان رضوی. اما در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای علی اکبر میرزایی هستیم از اعضای محترم شورای اسلامی روستا. جناب آقای میرزایی سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشین شما. قربان.
متشکرم. از فعالیت‌های شورای اسلامی در روستای کنگ اولیا برای ما بفرمایید.
فعالیت روستا ما تا در توان ما هست خیلی تلاش بسیار میکنیم. الان فعلا آمدیم کوچه و اصلی جربت گذاری کردیم و منتظریم که امشالله بوجه بیان آسفالت کنیم که همه مردم در رفاه باشن، استفادهش ببرن. تا مقدار هرچه در توان ما هست میخواییم بریم مردم روستا خدمت کنیم.
از شما تشکر میکنم. مهمترین فعالیتی که الان پیگیرش هستید که انشالله برای مردم با صفای روستای کنگولیا اتفاق بیفته چی است؟
الان فعلا این لولو کوچاکه، الان لولو کشی کردن، وضعش یک مقدار خرابه، باید حتما عوض بشه و امید خدا تلاش شدیم که آسفالت بشه که مردم استفادهش ببرن.
از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه آیش از روستای کنگولیا در خدمت شما هستیم و در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای علی شیبانی هستیم از اعضای محترم شورای اسلامی روستا. جناب آقای شیبانی به شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
متشکرم، خدا قوت به شما بده و همه دوستان خوبی که در این روستا هستند. برای ما بفرمایید که چشمانداز روستای کنگولیا رو به چه شکل میبینید؟
برای آینده انشالله بره پارک و کودک و بعد فضای سبز داریم و بعد اون برای اسفالت و تر هادی به دو مرحله در اینجا انجام دادیم.
تر هادی به چه شکل است برای ما توضیح بفرمایید؟
تر هادی به شکل که کوچه ها را اینا اسفالت و جدول کشی و بعد لوله ها، تعویض لوله ها، لوله های آب پوسیدگی یعنی تعویض لوله ها است.
جناب آقای شیبانی، به ما گفتن که در این روستا 150 خانوار زندگی میکنن. برای ما بفرمایید که شغل اصلی مردمان این روستا چی هست؟
کشاورزی.
چه محصولاتی در این منطقه کشت میشه؟
زعفران.
بسیار خب. آیا در این روستا دامداری هم دارید؟
بله.
میشه توضیح بفرمایید که چه دامهایی هستش؟
دام فقط گوسفنده.
فقط گوسفند. پس در این روستا گوسفندداری هستش. از شما تشکر و سپاسگزاری میکنم.
ممنون و تشکر از شما.
ممنونم. متشکرم. دوستان خوب شنونده، ما همچنان در روستای کنگ اولیا هستیم و در این بخش از برنامه میخوایم از فعالیت‌های اقتصادی که در این روستا صورت میگیره با هم دیگه صحبت کنیم. الان اومدیم در یک مزرعه پرورش بوقلمون و در خدمت جناب آقای سید محمد وزیری هستیم. آقای وزیری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میشود، روز شما هم بخیر.
متشکرم، ممنونم. آقای وزیری، این مزرعه پرورش بوقلمون مال شماست؟
خدمت شما عرض کنم بله، این مزرعه در حدود 4000 قطعه هم بوقلمون داریم اینجا و تو این شغل شروع به کار کردیم و دایره بالاخره.
خیلی عالی. برای ما بفرمایید که چطوری شروع کردین، با چند تا بوقلمون شروع کردین، از کجا شروع کردین؟
خدمت شما عرض کنم من زمانی که شروع به این کار کردم شغلی به اون صورت نداشتم، چون بیکار بودم از طریق جهاد کشاورزی درخواست یک شغلی کردم، گفتن شما بچه روستا هستین و دارن از تهران جدیدن یکی دو تا از بچه ها جوجه بوقلمون میارن به منطقای سمت خاف و رشخار و اینا،
بله.
شما هم اگر میتونین تو این کار باشین میتونین پرورش بدین شروع کنین، که بالاخره من با اینکه شماره های اون بچه ها رو دریافت کردم و تماسی که با اونا گرفتم موفق شدم برای سری اول یک کارتون که 80 تا قطعه جوجه هم داشت از اونجا خریداری کنم و این 80 تا رو تو خونه پرورش بدم. بعد که دیدم میتونم اینو پرورش بدم دیگه شروع کردم کم کم سری دوم اون رو رسوندم به 200 قطعه و به مرور زمان تونستم زمینی خرید کنم و این ملکو دایر کنم که الان به اینجا رسیده.
الان چند قطعه دارید؟
الان در حال حاضر که شما اینجا هستین 4000 قطعه بوقلمون موجوده.
برای ما بفرمایید که چند نفر در اینجا در مجموعه شما فعالیت میکنن؟
ببینین خدمت شما عرض کنم من سریای اول که اینجا اومده بودیم که کلا هم خود خانوادمون خودمون بودیم،
بله.
ولی بعد از اون دیدیم دیگه یک مقداری هم کارا بیشتر هست و اینا، در حال حاضر نزدیک با بچه‌هایی که با ماشین دارن کار میکنن 10 نفر اینجا مشغول به کارن.
پس نتیجه میگیریم که خودتون از هیچ شروع کردین، از یک جعبه جوجه بوقلمون حدود 80 قطعه شروع کردین، در ابتدا خودتون و خانوادهتون مشغول بودین و الان صاحب یک مزرعه 4000 قطعه بوقلمون هستید و 10 نفر هم زیر مجموعه شما دارن کار میکنن. حالا برای ما توضیح بفرمایید که یک جوجه بوقلمون از روزی که به دست شما میرسه تا روزی که میخواد تبدیل بشه به کوشت چقدر زمان میبره، چه فرایندی داره؟
خدمت شما عرض کنم که جوجه ها از روزی که یک روزه وارد سالن میشن تا روزی که آماده فروش هستن 100 تا 110 روز برای نگهداریشون باید ما زحمت بکشیم، ولی مدت زمان بیشتری هم میتونیم نگهداریشون کنیم، به خاطر اینکه بوقلمون هر چقدر که بمونه وزن میزنه و خوراکی که میخوره وزن میزنه و گوشتش هم طوری نیست که مثلا ایرادی پیدا کنه یا مشکلی داشته باشه برای مصرف کننده. الحمدلله خیلی خوب بوده و ما هم راضی هستیم.
از شما تشکر میکنم. چه پیامی برای جوانهایی دارید که در منطقه شما هستند یا منتظر هستند که شغلی داشته باشن و فعالیتی بکنن؟
خدمت شما عرض کنم کمیته امداد شهرستان زاوه یه تعدادی از این بچه‌هایی رو که زیر مجموعه خود کمیته امداد بودن، اینا رو با بعضیا رو به ما معرفی کرده بودن، گفته بودن به اینا کمک کنین تا اینا یک تعداد جوجه بریزن و بتونن یه شغلی داشته باشن. و الان در حدود 3-4 نفر که معرفی شده بودن و الان هم شروع به کار کردن و کارشون هم الحمدلله خوب بوده، به عنوان یک زیر مجموعه توی قسمت خود ما کار انجام میدن، خیلی خوب بوده، اونا هم شروع به این کار کردن و راضی هستن و در شرف این هستن که سالونایی رو بتونن دایر کنن به طور بهداشتی و اصولی کار انجام بدن. اونا الان هم هر کس از بچه‌هایی که خواسته باشه توی این کار بیاد، از ما کمکی خواسته باشه، ما در خدمتیم، هیچ مشکلی نداریم از این بابت.
پس میشه با دست خالی هم یه کار رو شروع کرد و در اون کار موفق بود و دست چند نفر دیگر هم به قول معروف بند کرد و استفاده کرد.
بله، این که چیز مسلمیه، چون این کار هزینه زیادی است، نمیخواد، نمیشه گفت که آقا با هزینه زیادی، اینا میتونن با هزینه اندک و تعداد کم شروع کنن و با مرور زمان که تونستن زیادش کنن.
بسیار خب، از شما تشکر میکنم، ممنون که وقت خودتون رو به ما دادید. ببخشید که ما مزاحم شما شدیم. تشکر میکنم.
بزرگوارین، موفق باشین.
همراهان گرامی و دوستان خوب شنونده‌ای که در سراسر ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، در این برنامه با روستای کنگ اولیا از خراسان رضوی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. و اما نوبت میرسه به برنامه بوتیقا، کاری از گروه ادب و هنر.